ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 18 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 6 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم. در طول 60 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهم کرد با تحلیل‌ها، گفتگوها و گزارش‌هایی از این دست. تأخیر جمهوری اسلامی در ارائه پاسخ‌های سیاسیش.
اصولاً ایران در برابر اقدامات و تصمیمات و فرمانهای دولت ترامپ حالت دوگانه و چندگانه‌ای داره، حالت تضادمندی داره، منطقی از توش در نمیاد.
اما دلیل چیست؟
بخشش به ساختار غیر مدرن حکمرانی در ایران برمیگرده که یک مشکل و این معضل دائمی هستش، و بخش دوم به ابهام‌های خود مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه مواجهه با دولت جدید ترامپ برمیگرده.
فعالان محیط زیست میگویند موضوع و اطلاعات مربوط به تالاب‌ها در ایران محرمانه است.
حوزه محیط زیست پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده برای جلوگیری از واکنش مردم، و این واکنش ها ممکنه واکنش های بسیار خشنی هم باشه و حکومت دقیقا نگران این قضیه هست و به این دلیل اطلاعات رو منتشر نمی کنه.
اما پیش از همه اینها و حتی بسیاری بیش از اینها باید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز و هیچ کجا برنامه های ما رو به جز اون آغازگر نیست. پس تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
درود میفرستم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. ایالات متحده در نخستین اقدام تحریمی دولت دونالد ترامپ یک شبکه بین المللی که متهم به انتقال نفت ایران به چین است را تحریم کرد. پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این شبکه متهم است میلیون ها بشکه نفت ایران را به ارزش صدها میلیون دلار به چین منتقل کرده که از درآمد آن برای تامین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی استفاده شده است. تمی بروس سخنگوی وزارت خزانه داری در بیانیه اعلام کرد که این تحریم ها شامل شرکت سپهر انرژی که به عنوان پوششی برای تامین مالی ستاد کل نیروهای مسلح ایران عمل می کند، و ناوگان و شرکت های حمل و نقل که به انتقال نفت ایران کمک کردند می شود. به گفته سخنگوی وزارت خزانه داری، ایالات متحده از تمامی ابزارهای موجود برای پاسخگو کردن حکومت ایران به دلیل فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و پیگیری تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. در ایران یک دستگاه اتوبوس حامل حدود 40 دانش آموز دختر دبیرستانی که از سفر به منطقه گردشگری شهداد به کرمان باز می‌گشتند دچار سانحه شد و واژگون شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این حادثه دست کم 6 دانش آموز دختر به دلیل شدت جراحات جان باختند و دیگر سرنشینان به بیمارستان منتقل شدند. پلیس راهور در اطلاعیه‌ای از ادامه پیگیری‌های لازم برای روشن شدن جزئیات این سانحه خبر داده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که اسرائیل در پایان جنگ غزه این باریکه را به ایالات متحده تحویل می‌دهد. آقای ترامپ این موضوع را پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروس که متعلق به خود اوست بیان کرد. دونالد ترامپ پیش از این در سخنانی که از آن به عنوان تغییر سیاست‌های چندین دهه‌ای ایالات متحده نام برد، گفت که می‌خواهد غزه را به منطقه ساحلی و تفریحی در خاورمیانه تبدیل کند تا مردم بتوانند در آنجا با صلح زندگی کنند.
But the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بامداد امروز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که طرح رئیس جمهوری ترامپ برای انتقال فلسطینیان به خارج از غزه قابل توجه و نخستین ایده جالبی است که شنیده است. پیشنهاد آقای ترامپ اما واکنش منفی دبیر کل سازمان ملل و برخی رهبران کشورهای جهان را به دنبال داشته. نظامیان اوکراینی میگویند که یک فرودگاه نظامی را در جنوب روسیه که برای پرتاب پهپادهای شاهد ایرانی استفاده میشد هدف قرار دادند. این حمله پنجشنبه به فرودگاهی در منطقه کراسنودار انجام شد و سبب آتش سوزی نیز شده است. وزارت دفاع روسیه هم از سرنگونی پهپادهای اوکراینی در این منطقه خبر داد، اما به مکان مشخص فرودگاه اشاره‌ای نکرد. در همین حال فرانسه و هلند هم نخستین محموله جنگنده‌های میراژ 2000 و F-16 ساخت آمریکا را به اوکراین تحویل دادند. این در حالی است که کیف همچنان خواهان دریافت تسلیحات پیشرفته نظامی بیشتر از غرب برای مقابله با حمله‌های روسیه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
راستی آزمایی اینم که کاری نداره. هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن. صد بار دیگه بیان بررسی کنن. وقتی ما قرار نیست به دنبال این بریم.
آقای پزشکیان پنجشنبه در یک سخنرانی در تهران با بیان اینکه جنگ به نفع ما نیست بدون اشاره به افراد یا جریان خاصی گفت حتی کسانی که در ایران ادعا می‌کنند هم نمی‌توانند ما را به سوی سلاح هسته‌ای ببرند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی با اعلام اجرای سیاست فشار حداکثری گفته که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. و در حالی که شاهزاده رضا پهلوی میگوید وزارت امور خارجه آلمان مانع حضور او در نشست امنیتی مونیخ شده، این وزارتخانه پنجشنبه اعلام کرد که درباره شرکت کنندگان نشست امنیتی مونیخ به طور مستقل تصمیم میگیرد. فرزند پادشاه پیشین ایران در حساب کاربری اکس خود این اقدام نشست امنیتی مونیخ را نشانه ساکت کردن مردم ایران و مماشات با جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت که با این وجود به مونیخ میرود تا کارزار سیاسیش علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهد. در همین حال دفتر مطبوعاتی پارلمان هلند هم در پاسخ به رادیو فردا اعلام کرد که سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی که قرار بود در پارلمان هلند انجام شود به دلیل مسائل برنامه‌ریزی و برنامه کاری لغو شده است. نشست امنیتی مونیخ 26 بهمن به مدت 2 روز در آلمان برگزار می شود.
سپاسگزارم از بنیامین صدر. می شنیدیم
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اعلام مواضع دونالد ترامپ در مورد مسائل بین المللی در پاره از مواقع غیر معمول توصیف شدن، از این رو واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. موضوع تعرفه ها، موضع گیری در مورد آینده فلسطینی ها و نحوه اداره نوار غزه برخی از این مسائل هستند. اما آیا ایران می تواند از تجربه های جهانی برای حفظ منافع ملی در تعامل با دولت دونالد ترامپ بهره‌ای بگیرد؟ نظر عطا هودشتیان، کارشناس روابط بین الملل ساکن کانادا، را در این رابطه جویا شده.
اصولا ایران در برابر اقدامات و تصمیمات و فرمانهای دولت ترامپ حالت دوگانه و چندگانه‌ای داره، حالت تضادمندی داره، منطقی از توش در نمیاد و به نظر میاد که در نهایت برگ سازش و گفتگو برگ برتره، ولی تهدید هم ادامه داره و این تضادی است که اینها دارن به کار میارن در صحنه جهانی و ناظر میمونه که بالاخره ایران چگونه میخواد عمل بکنه. در نهایت ما ملاحظه میکنیم که اگر در مورد غزه با این شعارهای تند و تیزی که جمهوری اسلامی از ابتدا داد که ما طرفدار فلسطین هستیم و علیه اسرائیل هستیم و حتی میخوایم اسرائیل از بین ببریم و غیره و غیره، امروز جمهوری اسلامی که همواره همه حیثیت و ماهیتش ضدیت با غرب و ضدیت با اسرائیل و ایالات متحده بوده، در مورد این فرمان که عربستان سعودی حتی به سرعت تونسته اکشن عملی نشون بده، جمهوری اسلامی ناتوان بوده و اکشن عملی تضادمند داره در این رابطه و سکوتش بسیار بسیار چالش برانگیزه و من فکر کنم جهانیان همشون در این مورد ناظران منتظر هستن که جمهوری اسلامی به صورت اکشن عملی نشون بده. این تضادگونگی جمهوری اسلامی از ناتوانیش در حوزه بین الملل هر چه بیشتر در برابر دونالد ترامپ جمهوری اسلامی عقب میکشه، در حالی که اکتورهای دیگه صحنه جهانی مثل کانادا و چین برعکس وارد صحنه هرچی بیشتر شدند، ولی ایران نه، ایران در واقع هرچی بیشتر خودش رو همچنین یک اکتور ضعیف با رفتارهای تضادگونه در صحنه جهانی داره نشون میده. خب در مورد مسئله اتمی هم دقیقا همینه. مسئله اتمی اهرم بزرگ توی گیومه بازدارندگی سیاست جمهوری اسلامی بوده که نشون بده که من بسیار قوی و قدرتمندم و خطرناکم هستم، از امروز خطرناک هستم. در این مورد دهه‌های طولانی میلیاردها ها دلار جمهوری اسلامی برای مسئله اتمی خرج کرد و امروز این موقعیت مسئله اتمی در رابطه با مذاکراتی که دونالد ترامپ و دولت ترامپ دارن موقعیت ناروشنی است. در واقع اینطوری براتون بگم که در ابتدا این مسئله به عنوان اهرم یک ابزار به میدان آمد، ولی امروز دو جناح یا دو نظر در هیئت حاکمه در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره. یکی از اون میخواد از مسئله اتمی همواره همچون یک اهرمی استفاده کنه برای جرو رفت مذاکره، درست کاری که دیگران نیروهای انقلابی انجام میدن، و یکی از جناح‌های موجود در جمهوری اسلامی در هیئت حاکمه اینطوری میبینه قضیه رو. یک جناح دیگه معتقد هستش که ما میباید که از این اهرم دیگه استفاده نکنیم اگر میخوایم در مذاکرات با دونالد ترامپ موفق بشیم. برای همین مسئله اتمی که بسیار بسیار پول ملت ایران به هدر رفت براش، الان سر به هوا مونده به عنوان یک اهرم آیا استفاده بشود یا نشود. این مسئله در واقع موقعیتی هستش که روشن نیست که جمهوری اسلامی چه سیاستی در رابطه با مسئله اتمی در مذاکره با ایالات متحده میخواد به خرج بده. مسلم است که بهترین مذاکره و بهترین نحوه برخورد این است که به طور روشن و فعال وارد مذاکره بشه و تجارت بین المللی بپذیره و پول رو برای منافع ملی مصرف کنه به جای منافع حزبی و ایدئولوژیک خودش.
از عطا هودشتیان، کارشناس روابط بین الملل ساکن کانادا، میشنیدیم که به این پرسش پاسخ میداد: آیا ایران میتواند از تجربه های جهانی برای حفظ منافع ملی در تعامل با دولت دونالد ترامپ بهره بگیرد؟ و ما در خبرهای روزهای اخیر اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد نحوه مواجهه واشنگتن با تهران بر سر پرونده هسته‌ای ایران بازتاب بسیاری پیدا کرده. آنچه اما از جانب تهران دیده می شود بیشتر بیان چند باره سیاست‌های کلی و موضع‌گیری‌های غیر متناسب بوده، چرا که جمهوری اسلامی ایران سیاست مدون و پویایی برای مواجهه با دونالد ترامپ ندارد. چرا با معطل نگه داشتن راه حل‌های مبتکرانه و عدم جسارت در گشایش راه‌های جدید در دیپلماسی خود از فرصت به دست آمده برای تعامل با آمریکا استفاده نمی‌کند؟ این پرسش رو با مجتبی نجفی، تحلیلگر و پژوهشگر علوم سیاسی در فرانسه، در میان گذاشتیم. بشنویم از مجتبی نجفی.
ساختار جمهوری اسلامی در مورد مسائل حساس خیلی ساختار منسجمی نیست، یعنی خود رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت تصمیم‌های بزرگ رو بر عهده نمی‌گیرد. از یک طرف هم در وضعیت فعلی ما، حتی در دولت پزشکیان هم، ما صداهای مخالف مذاکره به خصوص از نهادهای اطلاعاتی، وزارت اطلاعات و اینا بلند میشه، یعنی حتی در اونجا هم باز این مشکل وجود داره. در مورد مسئولیت پرونده هسته‌ای، خب از یک طرف اعلام میشه شمخانی هستش، از یک طرف عارف معاون آقای پزشکیان اعلام میکنه که مسئولیت با وزارت خارجه هستش، از یک طرف جمهوری اسلامی پیام مذاکره با ایالات متحده رو میده، از یک طرف امامان جمعه در سراسر کشور بعضا اظهاراتی مخالف مشی مذاکره بیان میکنن. من فکر کنم یک بخشش به این ساختار غیر مدرن حکمرانی در ایران برمیگرده که یک مشکل و این معضل دائمی هستش، و بخش دوم به اعتقاد من به ابهام های خود مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه مواجهه با دولت جدید ترامپ برمیگرده، به خصوص اینکه اینها در اون دوره نخست دونالد ترامپ یک تجربه منفی داشتن، به معنای اینکه تحریم هایی که ترامپ علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد واقعا اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار داد و دولت ایران واقعا تحت فشار قرار گرفت. این تجربه رو اونها دارند. در مرحله دوم خود ترامپ هم مواضع بعضا متناقضی گرفته، به این معنا که به نظر من چند مرحله میخواد حرکت بکنه و یک فرصتی برای مذاکره به جمهوری اسلامی بده. اما جمهوری اسلامی در مورد اینکه چه مواجهه‌ای با سیاست ترامپ داشته باشه، به نظر من در خود ساختار جمهوری اسلامی به نوعی سرگردانی هستش، چون اگر بخوان بحث گذران 4 سال ترامپ رو مطرح بکنن، خب اقتصاد ایران خیلی در حال حاضر تحت فشار هستش، بحران‌ها خیلی کمبودی هستند و اون فرصت مذاکره هم از دست برود، دولت ترامپ به اعتقاد من به سمت خفه کردن اقتصاد ایران خواهد رفت. از این منظر من میخوام بگم پیچیدگی های نوع مواجهه با ترامپ نیز در این نوع سرگردانی، این نوع مواضع متناقض از درون ساختار میاد اضافه کرده. یعنی هم خود ساختار به خاطر ماهیت غیر مدرنش و به خاطر اون شیوه سلسله مراتبیش مشکل داره و هم وضعیت پیچیده. هر دو عامل رو به نظر من باید دید.
از مجتبی نجفی، تحلیلگر و پژوهشگر علوم سیاسی در فرانسه میشنیدیم. و اما وزیر امور خارجه قطر از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان ایران و آمریکا خبر داده، نقشی که به ظاهر در سالهای اخیر بیشتر بر عهده کشور عمان بوده است. مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی، به پرسش‌های هومن عسکری از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
به نظر من این اولین باری نیست که قطر در این رابطه بخواد اقدام بکنه، اما همونطور که اشاره فرمودید نقش عمان همیشه در این رابطه پررنگ‌تر از قطر بوده. قطر در واقع در سالهای اخیر هم نقش مهمی در میانجیگری بین ایران و آمریکا ایفا کرده. خوش سعی میکنه کشور با بهره گیری از روابط مثبت خود با هر دو طرف تلاش کنه تا زمینه‌ای برای تفاهم میان اونها و کاهش تنش ایجاد بکنه. اما الان دیگه گفتگوها در حقیقت بالاتر از سطح کاهش تنش و یا نزدیک کردن این دو کشور به هم دیگه است. مسئله در رابطه با مهمترین برنامه اختلافی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایرانه و اون برنامه هسته‌ای هست. یکی از نمونه‌های برجسته وساطت قطر و میانجیگریش رو به سال 2023 هنگامی که تسهیل توافق تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا رو برش نقش آفرینی کرد و اون رو تسهیل کرد و به نتیجه هم رسید. در این رابطه قطر همیشه در حال انتقال پیام بین تهران و واشنگتن بوده تا به یک توافق برسند دو تا کشور. با این حال مقامات قطری از آن دارن که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا کار آسانی نیست.
خب در صورت پذیرش طرفین و پیش رفتن میانجیگری قطر بین ایران و آمریکا، این روند چه سودی برای دوحه خواهد داشت؟
ببینید، قطر سعی میکنه که به عنوان کشوری که ثروتمنده، ثروت زیادی از فروش گاز در جهان داره و شاید یکی از پردرآمدترین کشورهای جهان نسبت به جمعیت خودش هست، قطر سعی میکنه این امکانات اقتصادی و این ثروت رو تبدیل به یک فرصت سیاسی تأثیرگذار برای دوحه بکنه. ما میدونیم که نقش قطر در میانجیگری میان حماس و اسرائیل برای مبادله زندانیان و گروگان‌ها نقش کاملا پررنگی بوده و قطر تونست با این میانجیگری روی به نتیجه رساندن مذاکرات نقش مستقیمی در کنار مصر ایفا بکنه. در نتیجه من فکر میکنم که قطر سعی داره همیشه این مسئله رو و این ثروت رو و این امکانات رو یک از طریق رسانه‌ای بزرگ بکنه، تحت پوشش قرار بده، الجزیره عربی، الجزیره انگلیسی، و سعی میکنه که از لحاظ دیپلماتیک خودش رو با عنوان یک کشور مطرح در منطقه مطرح بکنه. رابطش با جمهوری اسلامی رابطه خوبیه، رابطش با ایالات متحده آمریکا خوبتره و وجود پایگاه العدید در قطر، پایگاه ایالات متحده آمریکا، دلیلی بر رابطه مستحکم کشور با ایالات متحده است.
شما به نقش قطر در میانجیگری بین گروه افراطی حماس و اسرائیل اشاره کردید. وزیر خارجه قطر هم اعلام کرده که این کشور همینک در 10 روند میانجیگری فعاله. با این سابقه چه چشم‌اندازی در پیشرفت میانجیگری قطر بین تهران و واشنگتن وجود داره؟
گذشته از تأثیرگذاری این کشور و گذشته از تلاش این کشور، به نظر من مسئله پرونده هسته‌ای میان تهران و واشنگتن دارای عوامل تأثیرگذار متعددی هست که فقط و فقط میانجیگری نمیتونه منجر به رسیدن به یک توافق بشه. ایالات متحده آمریکا احتمالاً 3 مسئله اساسی رو در گفتگو با جمهوری اسلامی مطرح خواهد کرد. حالا در این وسط قطر واسطه خواهد بود و یا اینکه این وساطت منجر به گفتگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران بشه، نه اینکه یک گروهی در یک اتاق بنشینن و گروه دیگر در اتاق دیگر و حالا قطر یا عمان نامه رسان هر دو گروه بشن. نه، در یک گفتگوی مستقیم ایالات متحده آمریکا خواستار 3 هدف اصلی هست و شاید قطر این پیام را هم برسونه به تهران. 1، توافقنامه هسته‌ای کنونی که در حال مرگ بالینی هست نمیتونه یک توافقنامه دراز مدت باشه، چون در 2030 به پایان میرسه. در نتیجه ایالات متحده مسئله یک توافق دراز مدت رو مطرح خواهد کرد. این یک شرط. 2، برنامه هسته‌ای ایران فقط شامل فعالیت‌های هسته‌ای نخواهد بود. ایالات متحده هر اقدامی رو که منجر به متزلزل کردن آرامش و یا امنیت در منطقه بشه اون را هم بخشی از اون میدونه. در نتیجه برنامه موشکی ایران میتونه به عنوان عنصر دوم مطرح بشه. و مسئله سوم سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست. با توجه به اینکه رژیم بشار الاسد سقوط کرده و برگ‌های بازی جمهوری اسلامی در این زمینه محدود هستن، به نظر من این عامل حتما مورد بحث و گفتگوی ایالات متحده و ایران قرار خواهد گرفت و قطر در این میان ما میدونیم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد، به دلیل اینکه قطر یکی از پشتیبانان اصلی دولت جدیدی هست که در سوریه به قدرت رسیده و در این حال میدونیم رابطه مستحکمی هم با تهران داره.
از مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی میشنیدیم. گزارش ها حاکی از موافقت دستگاه قضایی با مرخصی استعلاجی مهدی محمودیان زندانی سیاسی است. پیش از این گزارش شده بود که مهدی محمودیان به دلیل اعتصاب غذای خشک و همچنین دارو و وخامت شرایط جسمانی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدنی که از روز دوشنبه 15 بهمن همزمان با اجرای حکم 8 ماه حبس دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده بود، روز پنجشنبه به مرخصی 5 روزه درمانی آمده. روابط عمومی قوه قضاییه ایران بدون اشاره به اعتصاب غذای آقای محمودیان اعلام کرده که او به یکی از بیمارستان‌های تهران اعزام و با موافقت مقام قضایی و برای انجام مراحل درمانی به مدت 5 روز به مرخصی استعلاجی اعزام شد. به گفته نزدیکان مهدی محمودیان، این فعال مدنی چهارشنبه شب به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود. روز چهارشنبه یک فایل صوتی از آقای محمودیان از درون زندان منتشر شد که اعلام می‌کرد در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سرکوب‌ها دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده است.
من در اعتراض به احکام ناعادلانه که از لحظه بازداشت آب و قضا نخوردم، دیگه هم نمیخورم، همین رو فقط برام بگو، الانم خواسته بگم کاری بکنم.
انتشار همین فایل بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از فعالان مدنی و کاربران این شبکه‌ها نسبت به وضعیت سلامتی آقای محمودیان هشدار دادند. جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، با انتشار ویدیویی از مادر مهدی محمودیان هشدار داد که داروهای مهدی گواهی می‌دهد که او داروی فشار خون، دیابت و نارسایی دریچه قلب مصرف می‌کرده و قطع این داروها سلامتی او را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
محمودیان اعتصاب غذا کرده، بعد این داروهاشو نخورده. مریضم هست. 9 سال بردین. انواع بیماری‌ها رو بهش دادین. الان می‌خوایم به مریض سرش کنین تا فردا ظهر. اگه بچه من اومد تو خونه که اومد، داروهاش هم همینجا گذاشته. اگه یه روز دارو نخوره خدا میدونه چه به سرش میاد. الان با اعتصاب کردن با نخوردن دارو معلوم نیست مشکل چی براش پیش بیاد. اگه تا فردا زور بره اومد من اینجا منتظرشم. اگه نه من میام اونجا منم بازداشت کنیم.
صبح پنجشنبه هم ده ها فعال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از جمله محمد رسولوف، نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، عبدالله مؤمنی، مهدی یراهی، سعید مدنی، پرستو فروهر و علیرضا رجایی خواستار پایان اعتصاب غذا و داروی آقای محمودیان شده بودند. مهدی محمودیان برای تایید وجود حشره ساس در زندان اوین به 8 ماه زندان محکوم شده است. او از سال 1388 تا کنون بارها بازداشت شده و به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته تحقیق کشته شدگان اعتراضات 88، امضای بیانیه در اعتراض به سرکوب خشونتبار اعتراضات آبان 98، فراخوان برای روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی، شکایت علیه مقامات جمهوری اسلامی بابت اهمال در واکسیناسیون شهروندان و قصور در مدیریت کرونا، بیش از 9 سال را در زندان سپری کرده است. آقای محمودیان از جمله افشاگران بازداشتگاه کهریزک بود و بخش بزرگی از فعالیت‌های حقوق بشریش در انجمن دفاع از حقوق زندانیان شکل گرفت.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم در مورد مهدی محمودیان، زندانی سیاسی. و ما شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی با 47 عضو است که هر سال در مقر این سازمان در ژنو برای بحث در مورد مسائل حقوق بشری تشکیل جلسه می‌دهد. سازمان ملل می‌گوید که این نهاد برای تقویت و ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان فعالیت می‌کند. حالا اما آمریکا بار دیگر با انتقاد از این شورا از ترک آن خبر داده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل حدود 2 دهه پیش در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. دوران ریاست جمهوری جورج بوش در جریان بود و واشنگتن از همان ابتدا منتقد پیشنویسی بود که برای تشکیل شورا تهیه شده بود. از مهمترین انتقادها هم حق عضویت برای کشورهایی بود که ناقض حقوق بشر هستند. در آن زمان ایالات متحده، اسرائیل، جزیره مارشال و پالاو در مقابل 170 کشور موافق به تشکیل این شورا رأی منفی دادند.
The result of the vote is as follows: in favor 170, opposed 4, abstention 3.
در آن رأی‌گیری ایران، بلاروس و ونزوئلا به تشکیل شورا رأی ممتنع داده بودند. و رابطه همه این کشورها با شورای حقوق بشر طی این 2 دهه تقریبا مشابه همان روز اول پیش رفته است. در واشنگتن نگاه به این شورا از دولت جمهوری خواه به دموکرات تغییر میکرد. دموکرات های چون باراک اوباما و جو بایدن سعی در مشارکت بیشتر در امور شورا داشتند و دولت های جمهوری خواه رابطه پر استکاک. تا جایی که در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ او اولین دستور خروج از شورا را صادر کرد. اما حالا دستور آقای ترامپ درباره شورای حقوق بشر یک تفاوت دارد. 47 کشور به صورت دوره‌ای عضو شورا می‌شوند و پس از پایان دوره عضو ناظر خواهند بود. آنطور که پاسکال سیم، مسئول ارتباطات شورای حقوق بشر، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا عملاً نمی‌تواند تصمیم به ترک عضویت بگیرد، چون عضویت این کشور ماه دسامبر سال گذشته، کمتر از 2 ماه پیش، به پایان رسیده است. شورای حقوق بشر که مقر آن در ژنو است، تشکیل شده تا فضایی برای صحبت از حقوق بشر میان مقام‌های سازمان ملل، کشورها و متخصصان باشد. 47 عضو دوره‌ای این شورا می‌توانند قطعنامه‌هایی را تصویب کنند تا کشورها را ملزم به رعایت حقوق بشر کنند. مثلا قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که حدوداً 15 سال است برگزیده می شود و شورای حقوق بشر اخیراً مایساتو را به این سمت برگزیده است.
I'm Maysato and I'm the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
مأموریت کمیته حقیقت‌یاب بین المللی پس از سرکوب اعتراضات سال 1401 در ایران هم محصول چنین روندی است. شورای حقوق بشر همچنین یک بررسی دوره‌ای جهانی دارد که حدوداً هر 5 سال یک بار به موضوع حقوق بشر در همه کشورها می‌پردازد. اما انتقاد به فعالیت این شورا هم کم نیست. مثلا ایالات متحده و اسرائیل همواره منتقد این موضوع بودند که یکی از موضوعات ثابت در برنامه رسیدگی شورا به این نام است: وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر مناطق اشغالی عربی، یا همان موضوع شماره 7. ایالات متحده وقتی یک بار در دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در میانه عضویتی 3 ساله شورای حقوق بشر را ترک کرد، گفت این شورا مخزنی از تعصبات سیاسی شده و حقوق بشر را به سخره گرفته است و عضویت کشورهای مانند ایران، ونزوئلا و کنگو با سابقه طولانی در نقض حقوق بشر را یکی دیگر از دلایل خود برای این اقدام عنوان کرد. دولت جو بایدن که خود به عضویت بازگشته بود هم در ادامه همکاری با این شورا از روی کرده یک سویه این نهاد نسبت به اسرائیل و عضویت ناقضان حقوق بشر در آن انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم حالا که در کنار دو نهاد دیگر سازمان ملل حکم خروج از شورای حقوق بشر را امضا کرده میگوید سازمان ملل متحد پتانسیل زیادی دارد، اما به گفته او بسیار بد اداره می شود.
از هانا کاویانی می شنیدیم عزیزان. و ساعت 22:30 و 25 ثانیه است. وقت اون رسیده که بریم و سرخط مهمترین یا خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. ایالات متحده آمریکا در نخستین اقدام تحریمی دولت دونالد ترامپ، یک شبکه بین المللی که متهم به انتقال نفت ایران به چین است را تحریم کرد. پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این شبکه متهم است میلیون ها بشکه نفت ایران را به ارزش صدها میلیون دلار به چین منتقل کرده که از درآمد آن برای تامین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی استفاده شده است. یک دستگاه اتوبوس حامل 38 دانش آموز دختر دبیرستانی که از سفر به منطقه گردشگری شهداد به کرمان باز میگشت دچار سانحه شده و واژگون شد. به گزارش خبرگزاری های ایران در این حادثه دست کم 6 تن از دانش آموزان به دلیل شدت جراحات جان باختند و دیگر سرنشینان نیز به بیمارستان منتقل شدند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که اسرائیل در پایان جنگ غزه این باریکه را به ایالات متحده آمریکا تحویل خواهد داد. نظامیان اوکراینی میگویند که یک فرودگاه نظامی را در جنوب روسیه که برای پرتاب پهپادهای شاهد ایرانی استفاده می‌شده هدف قرار دادند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. و در حالی که شاهزاده رضا پهلوی میگوید وزارت امور خارجه آلمان مانع از حضور او در نشست امنیتی مونیخ شده، این وزارتخانه روز پنجشنبه اعلام کرد که درباره شرکت کنندگان نشست امنیتی مونیخ به طور مستقل تصمیم میگیرد. امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی میگوید که شعبه نهم دیوان عالی ایران درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را رد کرده است. امیر رئیسیان پنجشنبه در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت که هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد وجود دارد. و احمد الشرع رئیس جمهوری دولت انتقالی سوریه از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به این کشور دعوت شده است. و سخنگوی رئیس جمهوری آرژانتین از تصمیم دولت خاویر میلی برای خروج این کشور از سازمان جهانی بهداشت خبر داد. و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اسلحه ضاربی که علی رازینی و محمد مقیسه دو مقام قضایی دیوان عالی کشور را به قتل رساند 9 گلوله داشت که او از آن 6 گلوله را استفاده کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و میتونید خبرهای بیشتر و اطلاعات بیشتر رو در پیام رسان واتساپ یا در وبسایت رادیو فردا ملاحظه کنید. @فرداگرام در اختیار شماست. در تلگرام و در پیام رسان واتساپ همچنین شماره تماس با ما را خواهید داشت: 2420-725-9730. با صدای خودتون میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. رادیو فردا.com هم در همه ساعت شبانه روز در اختیار شماست. بریم به سراغ دونالد ترامپ و غزه. پیشنهاد دونالد ترامپ برای در اختیار گرفتن نوار غزه و انتقال فلسطینیان ساکن آن منطقه به مصر و اردن همچنان بحث داغ محافل سیاسی و حقوق بشری و همچنین رسانه هاست. همکارم حمید فاطمی نگاهی داره به تازه ترین تحولات در این مورد.
فلسطینیان در غزه دومین زمستان خود را از زمان حمله حماس در 15 مهر 1402 به اسرائیل که آتش جنگ را برافروخت می‌گذرانند. صدها هزار فلسطینی در ماه گذشته میلادی پس از برقراری آتش بس به شمال غزه بازگشتند، اما بسیاری از آنها با ویرانه خانه‌هایشان روبرو شدند. در این میان بحث بر سر پیشنهاد دونالد ترامپ ادامه دارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید به ارتش دستور داده است تا برنامه‌هایی را برای خروج تعداد زیادی فلسطینی‌ها از نوار غزه در راستای پیشنهاد دونالد ترامپ آماده کند. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این طرح گزینه‌هایی برای خروج فلسطینیان از گذرگاه‌های زمینی و همچنین ترتیبات ویژه برای خروج آنها از طریق دریا و هوا را در بر خواهد گرفت. وی اما در مورد جزئیات این طرح توضیح بیشتری نداد و نگفت که آیا فلسطینی‌ها روزی می‌توانند به غزه بازگردند یا خیر. آقای ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که اکثر جمعیت غزه به طور دائمی در جاهای دیگر اسکان داده شوند تا زمانی که ایالات متحده این قلمرو را بازسازی کند. اما سخنگوی کاخ سفید بعداً اعلام کرد که این جابجایی موقتی خواهد بود. در این میان فلسطینی ها می گویند نمی خواهند آنجا را ترک کنند و بیمان دارند که اسرائیل هرگز اجازه بازگشت به آنها را ندهد. روز پنجشنبه هم تظاهراتی در اعتراض به این امر در غزه صورت گرفت. معترضان تابلوهای را حمل می کردند که خواستار بازسازی غزه توسط ساکنان آن بودند. آقای ترامپ و مقامات اسرائیلی هم نگفتند که در صورت امتناع فلسطینی ها از خروج چگونه پاسخ خواهند داد. گروه های حقوق بشر نیز میگویند این امر به منزله جابجایی اجباری است که نقض قوانین بین المللی به شمار می رود. دیدبان حقوق بشر حتی میگوید پیشنهاد دونالد ترامپ برای انتقال صدها هزار فلسطینی از نوار غزه در صورت اجرا می تواند به منزله پاکسازی قومی باشد. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات دیگری گفته است برای اجرای پیشنهاد او مبنی بر در اختیار گرفتن نوار غزه و بازسازی مناطق جنگ زده به هیچ سربازی از سوی ایالات متحده نیاز نخواهد بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروس متعلق به خود او نوشت نوار غزه در پایان جنگ توسط اسرائیل به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد. و افزوده است فلسطینی ها در جوامعی بسیار امن‌تر و زیباتر با خانه های جدید و مدرن در منطقه اسکان داده خواهند شد. آقای ترامپ اضافه کرده است که ایالات متحده با تیم های توسعه بزرگ از سرتاسر جهان کار خواهد کرد و به آرامی و با دقت ساختن چیزی را آغاز خواهد کرد که به یکی از بزرگترین و دیدنی ترین پیشرفت ها در نوع خود روی زمین تبدیل خواهد شد. در این میان علاوه بر فلسطینی ها برخی از دولت ها نیز با پیشنهاد دونالد ترامپ مخالفت کردند، از جمله امارات متحده عربی که در سال 2020 روابط خود را با اسرائیل عادی کرد در رد هر گونه اخراج فلسطینی ها و تکرار درخواست برای تشکیل کشور فلسطینی به سایر کشورهای عربی پیوسته است. وزارت امور خارجه پاکستان نیز در بیانیه این پیشنهاد را عمیقا نگران کننده خوانده و ناقض قوانین بین المللی دانسته و اعلام کرده است که سرزمین فلسطین متعلق به مردم فلسطین است و تنها گزینه قابل اجرا و عادلانه راه حل دو کشوری بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به گزارش آسوشیتد پرس، مصر هم فعالیت دیپلماتیک پشت پرده‌ای به راه انداخته است تا از پیشنهاد آقای ترامپ برای انتقال دست جمعی فلسطینیان به خارج از نوار غزه جلوگیری کند. با این حال، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، علناً به پیشنهاد دونالد ترامپ پاسخ نداده است. اما دو مقام مصری که نخواستن نامشان فاش شود گفتند که قاهره برای دولت ترامپ و اسرائیل روشن کرده است که در برابر چنین پیشنهادی ایستادگی خواهد کرد پیشنهادی که میتواند معاهده صلح با اسرائیل را که نزدیک به نیم قرن پابرجاست تضعیف کند. یک دیپلمات غربی در قاهره نیز گفته است که مصر این طرح را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند. اما دونالد ترامپ و مقامات اسرائیلی که از این طرح حمایت می‌کنند، آن را مهاجرت داوطلبانه می‌خوانند و از کشورهای دیگر خواستند فلسطینی‌هایی را که مایل به ترک غزه هستند جذب کنند.
پیشنهاد دونالد ترامپ برای در اختیار گرفتن نوار غزه و انتقال فلسطینیان ساکن آنجا به مصر و اردن بحثی داغ در محافل سیاسی، حقوق بشری و رسانه است. گزارشی بود که از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حفاظت از تالاب‌ها برای آینده مشترکمان. این نام نشستی بود که در روز جهانی تالاب‌ها در ایران برگزار شد. حفاظت از تالاب‌ها برای آینده مشترکمان. این نشست جایی بود که وضعیت تالاب‌های کشور بار دیگه به وسیله فعالان محیط زیست مطرح شد. تالاب‌های مثل کمجان، انزلی و دریاچه ارومیه. و فعالان محیط زیست به بررسی وضعیت اونها پرداختن. اما چگونه میشه وضعیت تالاب‌ها رو در ایران بررسی کرد وقتی که همین فعالان محیط زیست دست کم بسیاری از اونها میگن که سازمان‌های مرتبط اطلاعات دقیقی از وضعیت تالاب‌ها نمیدهن و اطلاعات مرتبط با تالاب‌ها محرمانه تلقی میشه؟ اما پیش از اینکه به این مسئله بپردازیم، اجازه بدید که از منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان بپرسیم که اصلاً وضعیت تالاب‌ها در ایران چگونه هست؟
تالاب‌های ایران با مشکلات زیادی مواجه شده. آنچه که ما در تالاب‌ها می‌بینیم نتیجه مدیریت منابع آب هست در ایران. تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجه شدن. برخی از اونها خشک شدن. حالا بعد تالابی خشک میشه یک کانون جدید ریزگردی اضافه میشه که این کانون ریزگرد فقط گرده بگیم رس یا گل نیست. بسیاری از مواد آلاینده اونجا تجمع پیدا کردن، فلزات سنگین هست و مواد شیمیایی حاصل از کودها و سموم شیمیایی که به تالاب وارد شدن. تالاب یک نقش پالایش دهنده داره، یعنی آب رو تصفیه میکنه بعد میفرسته به مسیر نهایی که ممکنه یک دریاچه، یک دریا یا هر جایی باشه که از تالاب عبور میکنه در حقیقت. و با نابودی تالاب‌ها تنوع زیستی به خطر میفته که این عمل انجام شده در ایران. بسیاری از پرندگان مهاجر دیگه نمیتونن که به تالاب‌ها بیان. خود این مسئله بر معیشت مردم تاثیرگذار بوده و نهایتاً این که ادامه این روند و خشک شدن بیشتر تالاب‌ها و در معرض خطر قرار گرفتن اون 25 تالابی که بین‌المللی هستن ممکنه اون از ارزش اکولوژیکی خودشون رو از دست بدن و از لیست هم خارج بشن. وضعیتی که ما شاهدش هستیم حاکی یک مدیریت ناکارآمد هست در حوزه آب که برخی از تالاب‌های مهم از جمله تالاب گاوخونی، شادگان و نهایتاً دریاچه ارومیه که خودش هم به نوعی تالاب هست و ما در اونجا شاهد هستیم که نتیجه 47 سال مدیریت تالاب‌ها توسط نظام جمهوری اسلامی است.
آقای سهرابی، فعالان محیط زیست میگن که سازمان‌های مربوطه اطلاعات دقیقی از وضعیت تالاب‌ها نمیدن، اطلاعاتی که محرمانه اعلام شده. از دیدگاه شما چرا اطلاعات مربوط به تالاب‌ها باید محرمانه اعلام بشه و اگر چنین باشه چگونه میشه با مشکل برخورد کرد؟ چگونه میشه اون رو درمان کرد یا حتی روند رو کندتر کرد؟
متاسفانه موضوعات محیط زیستی سالها در ایران امنیتی شدند و نظام یک نگاه امنیتی به این مسئله پیدا کرده. در حقیقت حوزه محیط زیست پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده و خودشون میدونن که این معضلاتی که ایجاد شده حاکی از نوع حکمرانی اونهاست و ممکنه واکنش مردم رو در پی داشته باشه. وقتی اطلاعات دقیقی از تالاب‌ها به مردم گزارش بشه یا در دسترس مردم قرار بگیره، مردم متوجه خواهند شد که وضعیت تالاب‌ها نابسامان هست، همچنان که اطلاعات در رابطه با بسیار دیگر از موارد مرتبط با محیط زیست محرمانه اعلام شده. منابع آب هم اطلاعات درستی ما ازش نداریم، حتی راجع به آلودگی هوا هم ما اطلاعات درست رو نمیتونیم به دست بیاریم. گفته میشه که حتی اون دستگاه‌های پالایش دهنده یا دستگاه‌هایی که اعلام میکنن میزان ذرات آلاینده، اونها هم دستکاری میشن. یعنی یک روندی و شاهد هستیم با مخفی کردن دیتاها، دستکاری کردن دیتاها برای جلوگیری از واکنش مردم. وقتی که ما معضل آبو داشته باشیم و این معضل فراگیر بشه، به جایی برسه که مردم متوجه بشوند در آینده بسیار نزدیک آب شرب هم نخواهند داشت، قطعا واکنش نشون خواهند داد و این واکنش ها ممکنه واکنش های بسیار خشنی هم باشه و حکومت دقیقا نگران این قضیه هست و به این دلیل اطلاعاتو منتشر نمی کنه و حتی برای کسایی که کارهای تحقیقی هم انجام میدن دسترسی به این اطلاعات بسیار بسیار سخت شده. نامنگاری های زیادی میخواد و از کانال های حراست و نهایتا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید عبور کرد برای اینکه به اطلاعات مربوط به وضعیت یک تالاب دسترسی داشته.
آقای سهرابی، در گزارشی که روزنامه هم‌میهن منتشر کرده به ویژه به تالاب انزلی اشاره کرده، تالابی که الان ارتباطش با دریای خزر قطع شده، دریای خزر بسترش عقب رفته و نگرانی‌های بسیاری رو برای صدها هزار نفر که با این تالاب در ارتباط مستقیم هستند ایجاد کرده. شما تصور می‌کنید که تفاوت تالاب انزلی با دیگر تالاب‌هایی که در حال خشک شدن هستند چه هست؟
تالاب انزلی یکی از مهم‌ترین تالاب‌های ایران هست، هم از لحاظ گردشگری و هم از لحاظ اکولوژیک دارای ارزش بسیار بالایی بوده که متاسفانه هم مساحت اون کم شده، هم عمق اون کاهش پیدا کرده و در حال حاضر هم گیاه سنبل آبی به عنوان یک گیاه مهاجم در اونجا به شدت گسترش پیدا کرده. یعنی ما مشکلات چند بعدی رو در تالاب میبینیم که هم فاضلاب‌ها به اونجا وارد میشه و یوتریفیکیشن رو در اونجا شاهد هستیم که اکسیژن داره از دست میره، هم گیاه مهاجم رو در اونجا شاهد هستیم، همین که عمق داره از بین میره و مباحثی که مربوط به حوزه هست در اونجا نادیده گرفته میشه، برخورد علمی نمیشه و نهایتاً این مسئله میتونه شرایط اقلیمی اون منطقه رو تحت تاثیر قرار بده، وضعیت اکولوژیک رو تحت تاثیر قرار بده، وضعیت معیشتی رو تحت تاثیر قرار بده و ممکنه که صدها هزار نفر در اونجا از لحاظ معیشتی هم آسیب ببینند در رابطه با تالاب انزلی. وضعیتی که تالاب رو نمایان میکنه یا نشون میده به ما، اگر یک روند بهش بدیم و مدل سازی بکنیم، در آینده نزدیک احتمال خشکی کامل تالاب انزلی هم وجود دارد که خود این مسئله میتونه بحران بسیار زیادی رو برای اون منطقه در پی داشته باشه.
فعالان محیط زیست میگویند موضوع و اطلاعات مربوط به تالاب‌ها در ایران محرمانه است و سازمان‌های مرتبط با محیط زیست اطلاعات را منتشر نمی‌کنند. از منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان می‌شنیدیم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
چیزی به ساعت 11 روز جمعه، آدینه، فردا باقی نمونده. کافه فردا، برنامه سرگرم کننده رادیو فردا رو حتما از دست ندید. و ما 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شماره تماس با رادیو فرداست. این رو هم از دست ندید و دیدگاه های خودتون رو حالا در هر موردی که هست، هر چی که مد نظرتونه، با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. هرچه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. 2420-725-970-30 و بشنوید که نمایشگاهی از آثار سه عکاس زن، گوهر دشتی و مریم فیروزی از ایران و فاطمه حسینی از افغانستان در موزه در بریتانیا در حال برگزاری است و نشریه بریتانیایی گاردین به همین مناسبت با گوهر دشتی مصاحبه ای داشته. همکار ما اردشیر طیبی هم گزارشی در این باره داره.
نشریه بریتانیایی گاردین در مصاحبه با گوهر دشتی، عکاس برجسته ایرانی، به شرح یکی از آثار او که عروس و دامادی را در میدان جنگ به تصویر می‌کشد پرداخته است. این عکس که بخشی از مجموعه‌ای به نام جنگ و زندگی امروز از این هنرمند است، زوج جوانی را که لباس عروسی به تن دارند، سوار بر خودروی ناکار در میدان جنگی متروک نشان می‌دهد که پشت سر آنان و در دوردست دو تانک فرسوده و بازمانده از جنگ خودنمایی می‌کنند. گوهر دشتی که متولد 1359 در اهواز و فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه تهران است، به گاردین میگوید دوران کودکی خود را در اهواز و در طول جنگ ایران و عراق گذرانده است. او میگوید خاطره از رفتن به یک مهمانی عروسی در کودکی دارم که همزمان صدای بمب‌ها و آژیرها نیز به گوش می‌رسید و من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی دارد می‌افتد یا چرا عروس نگران به نظر می‌رسد. دشتی به گاردین گفته اما حس متناقضی داشتم و می‌خواستم آن لحظه را به شادی بگذرانم. این عکاس ایرانی می‌گوید عکس مذکور آن خاطره را بازسازی می‌کند و در مکانی برداشته شده که برای ساخت فیلم‌های جنگی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. او می‌گوید کسب مجوز عکاسی آسان نبود، اما من می‌خواستم داستان خودم را روایت کنم و رویدادهای عادی زندگی مانند عروسی‌ها، جشن‌های تولد و نوروز را در منطقه جنگی ترسیم کنم. دشتی به گاردین میگوید که نسل او با تصاویر مدام جنگ در مجلات، روزنامه‌ها و تلویزیون بزرگ شده و در همان حال زندگی نیز ادامه داشته است. او در مورد تصویر خاصی که گاردین آن را بهترین عکس دشتی خطاب کرده است میگوید زوج به نظر بی‌حس و بی‌تفاوت می‌آیند. گویی نمی‌توانند تصور کنند که آینده‌شان چگونه خواهد بود. مجموعه عکس‌های جنگ و زندگی امروز از گوهر دشتی نخستین بار در سال 1387 منتشر شده است و در حال حاضر در نمایشگاهی از آثار دو عکاس زن ایرانی، گوهر دشتی و مریم فیروزی، به همراه یک عکاس اهل افغانستان به نام فاطمه حسینی در موزه‌ای در گلاسترشایر انگلستان در معرض دید عموم قرار دارد. این نمایشگاه که بر اساس داستانی واقعی نام دارد، نگاه این سه عکاس زن به تجربه زندگی در مناطق جنگی و تجربیات شخصی آنان را روایت می‌کند. دشتی به گاردین گفته است که هنر عکاسی را به این دلیل انتخاب کرده که تصاویر می‌توانند داستان‌های قدرتمندی بدون کلمات خلق کنند. وی امیدوار است عکس‌هایش بتوانند مردم را به فکر وادارند، احساسات را برانگیزند و لحظات مهم تاریخی را به یاد آورند.
نمایشگاهی از آثار سه عکاس زن، دو نفر از ایران و یکی از افغانستان، گوهر دشتی در موزه در انگلستان نمایشگاهش در حال برگزاری و یکی از دو زن ایرانی است و نشریه بریتانیایی گاردین با او صحبت کرده بود و همکارمون اردشیر طیبی هم گزارشی در این باره داشت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
مدیر پایگاه ملی شهر ری از محو کامل تپه‌های 3000 ساله کهریزک به رغم ثبت آنها در فهرست میراث ملی ایران خبر داد. کهریزک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نقاط مسکونی در پهنه کشور ایران شناخته میشه و مجموعه تپه‌های کهریزک مربوط به هزاره اول قبل از میلاد از آثار باستانی مهم استان تهران بود که در ضلع جنوبی دیوار بهشت زهرا واقع شده است. مصطفی خلجی:
تپه‌های 3000 ساله کهریزک حدود 4 دهه پیش به عنوان یک محوطه باستانی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. از این تپه‌ها شواهد مهم باستانشناسی شامل سفال خاکستری به دست آمده است. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار و کارشناس میراث فرهنگی به رادیو فردا میگوید که این آثار ردپایی از آریایی‌ها به ما نشان می‌دهند.
این تپه ها مربوط به هزاره اول پیش از میلاده و استاد کامبخش از باستانشناسان خوب کشور که تپه های قیطریه رو هم ایشون در واقع حفاری کردند، اینجا رو هم حفاری کردن و منجر شد به اینکه سال 65 ثبت ملی بشه. ما توی این تپه ها سفال خاکستری رنگ داریم که نشانه‌ای در واقع از حضور آریایی هاست. البته این یه نظریه است، ولی ما هر جایی که در واقع سفال خاکستری پیدا کنیم، اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میرسه اینه که حضور اقوام مهاجر شمالی که همون آریایی ها هستن رو باید در اینجا مورد بررسی قرار بدیم. خب پیش از اون ما سفال های نخودی داشتیم که مربوط میشد به در واقع افراد بومی، که اقوام بومی که در ایران پیش از آریایی ها سکونت داشتن.
اما اساساً تپه های باستانی چیستند؟ تپه باستانی معمولاً از تخریب کامل یا ناقص یک شهر یا هر بنای عظیم دیگری در گذشته حاصل شده است. بر اساس گزارش ها برخی از تپه های باستانی در ایران 9 تا 10 هزار سال قدمت دارند. خانم پودفروش میگوید که تپه های باستانی در ایران هنوز به طور کامل حفاری نشدند.
یه نکته خیلی مهمی که در مورد تپه های تاریخی ایران وجود داره اینه که چون اینها به شکل کامل حفاری نشدند و بعد از 2 یا 3 فصل حفاری به حال خودشون رها میشن، این گمانه وجود داره که در لایه‌های پایین‌تر یا حتی در حریم اونها، یعنی خارج از تپه، ما شاهد آثار تمدنی دیگه‌ای هم باشیم که هنوزم در واقع بهش دست پیدا نکردیم. برای همینه که ما میایم در مورد تپه‌های تاریخی و سایت‌های تاریخی حریم و عرصه رو تعیین می‌کنیم تا بعدها توی فصل‌های بعدی بریم سراغشون. اما متأسفانه توی سال‌های اخیر شاهد از بین رفتن حریم و عرصه و تپه با همدیگه هستیم. تپه‌های کهریزک توی جنوب بهشت صحرا قرار داره و اگر بخوایم خط اون رو بگیریم، یعنی خط تاریخی اون رو بگیریم، باید بگیم که توی فرودگاه امام، یعنی فرودگاه بین‌المللی امام، هم ما سالهای قبل شاهد آثار تاریخی بودیم که به یک باره در واقع فصلهای کاوش اونجا به یک باره متوقف شد.
تهران از زمانی که از سوی سلسله قاجاریه به عنوان پایتخت ایران در نظر گرفته شد تا کنون به شدت تغییر کرده و در هر دوره گسترش یافته است. اکنون با وجود آسمان خراش های بتونی و عظیم کمتر به نظر می رسد که این شهر دارای گذشته‌ای کهن بوده باشد، اما آثار به دست آمده از تهران به ویژه جنوب این شهر گذشته‌ای بسیار طولانی را نشان می دهند.
برخلاف تصور عموم که تاریخچه تهران رو گاهی قدیمی تر از مکانهای تاریخی دیگه نمیدونن، باید بگم که ما توی منطقه چشم علی شهر ری آثاری مربوط به 8000 سال پیش داریم. یعنی تمدن چشم علی رو ما شاهدش بودیم که آثاری از مردمان پایان دوره نوسنگی در اونجا پیدا کردیم، یعنی عصر مس که در واقع شروع استفاده از ابزارالات فلزیه، یا حتی مثلا گورستان تاریخی قیطریه که پارسال هم سر مسجد سازی اونجا بسیار در واقع خبرساز شده بود. ما تپه 3000 ساله داریم، مشابه همین اتفاقی که توی کهریزک افتاد، اونجا هم ساخت و سازهای بسیاری باعث آسیب رسوندن به اون منطقه شد.
اما در زمینه تخریب تپه‌های باستانی چه کسانی مسئولند؟ مردم یا حکومت؟ هستی پودفروش.
بس توی این دهه‌های اخیر خیلی پیچیده است. یعنی ما این تخریب‌ها رو هم از طرف مردم میتونیم ببینیم، هم از طرف حکومت. در مورد حکومت که کاملاً سازمان یافته است. اما من یه مثالی خدمتتون بزنم. حدود دهه 60 یا 70 و 70 البته، ما با موجی از ثبت خانه‌های تاریخی مواجه بودیم. چرا؟ چون در واقع میومدن وام‌های بلاعوضی برای مرمت، برای تغییر کاربری، مثلا تبدیلش به سفره‌خونه و هتل میدادن، و این باعث میشد که مالکان خانه‌های تاریخی رغبت پیدا بکنن برای اینکه این خانه‌ها رو ثبت بکنن. اما توی یک دهه اخیر ما مواجهیم از پرونده‌هایی که در واقع به دادگاه ارسال میشه برای اینکه این خانه‌ها رو از ثبت میراث فرهنگی در بیارن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زمین‌ها ارزش پیدا کرده و میتونن در اون زمین‌ها ساخت و ساز انجام بدن، سود اقتصادی ببرن میکنن. بنابراین این یک گوشه ای از تخریبیه که خب به هر حال مردم توش بی تاثیر نیستن دیگه. اما در مورد در واقع اینکه حکومت چه چیزی رو داره رقم میزنه و چرا داره این تخریب ها رو سازماندهی میکنه، اینو خدمتتون عرض بکنم که اولا که مطالبه ای وجود نداره. یعنی پیش از این به هر حال اگر جایی تخریب میشد مردم و جامعه مدنی و نهادها اعتراضاتی رو میکردن، اما توی این دهه اخیر متاسفانه ما هیچ اعتراضی رو در واقع نمیبینیم. در واقع یک موجی میاد و بعد هم خاموش میشه. مثلا ما شاهد تخریب در همین تهران، شاهد تخریب تپه های قومی آباد بودیم در جنوب تهران. مثلا اگر شما یه سرچی بکنید توی گوگل و فقط محو سایت های تاریخی رو سرچ بکنید، میبینید که ما از اردبیل و پیرانشهر داریم سایت هایی که به یک باره محو میشن، تا استان فارس که به اعتقاد من در واقع تخریب ها به شکل سیستماتیک اونجا داره هدایت میشه.
در شرایط کنونی تغییرات اقلیمی نیز وضعیت را برای حفظ آثار تاریخی و باستانی دشوارتر کرده است. چند سال پیش گزارش شد که در پی وقوع سیل و بارندگی شدید در کوه دشت لرستان 20 تپه و چند محوطه و آثار تاریخی و باستانی بر اثر رانش زمین به زیر آب رفت.
محو کامل تپه‌های 3000 ساله کهریزک از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، آدینه خوشی براتون آرزو میکنم. تا آدینه دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.